اگه تو ازم بفرمایید بپردازیم به انتخاب و انتخابات چیست و این نمایش و بازی انتخابات یا انتخاب انتصابات در ایران.
بله، این نکته بنیادین این است که اگر از منظر جامعه شناسی از منظر تاریخی بنگریم و اون چه در ایران می‌گذرد، یعنی عزیزمان، ما به نتایج جالبتری خواهیم رسید و مهمتری خواهیم رسید از بحث درباره کاندیدا. و اولا پیشا پیش بگویم که امروز که ما داریم در این زمینه میخواهیم با هم صحبت کنیم و هم با هم میهنانمون، داشتم میاندیشیدم که ما 103 سال انقلاب مشروطیت را پشت سر داریم، 58 سال قانون ملی شدن صنعت نفت رو دل صف ملی ایران به رهبری دکتر مصدق پشت سر داریم و 39 سال انقلاب بهمن 57 رو هم پشت سر داریم.
بله،
در بحث درباره انتخابات، اون چه به نام انتخابات در ایران انجام می شود، این نکته خیلی قابل تأمله که ما در یک منظر تاریخی نظامی با ساخت و ساز و سامانه حقوقی جمهوری اسلامی، این در گوهر در ذات خودش انتخابات رو نمیتواند برتابد، چرا که انتخابات به موجب تعریف شناخته شده و پذیرفته شده در سطح جهانی اساساً و بنیاداً، پیش از اینکه به خود شرایط انتخابات برسیم، اصلاً ذات مفهوم انتخابات، اینکه یک جامعه به انتخابات میاندیشد، اینکه یک حاکمیتی به انتخابات تن میدهد، پیشا پیش پذیرفته است که حاکمیت ملی میبایستی در این سرزمین معین با یک دولت معین به وجود بیاید. بنابراین طرز پذیرش آزادی انتخابات موکول است به فرض ضرورت حاکمیت ملی.
بله،
یعنی مردمانی در جغرافیای معین، در جغرافیای سیاسی معینی بر سرنوشت خود حاکم بودن. اما اون چی که در 30 سال اخیر در کشور ما می گذرد، پیش از اون که به تعریف دقیق انتخابات دوباره برگردیم، اول باید یک مسئله تاریخی روشن بشود و آن این است که یک معضل بنیادین وسط هست و اون معضل بنیادی این است که ساخت و ساز نظام حقوقی که به نام جمهوری اسلامی در کشور ما مستقر شد، این به گوهر هیچ گونه انتخاباتی را به گوهر نمیتواند برتابد. در حقیقت امر اگر برای این ساخت و سازی که به نام قانون اساسی درست شده، قانون اساسی برای بنیاد درست شده است، اگر اندکی ادبیات اون رو تغییر بدیم، این قانون اساسی در حقیقت برای قانون اساسی یک خلافت اسلامیه، یک حکومت کاملا دینیه. اما از اونجایی که ناگزیری زمانه برای روحانیت برآمده از انقلاب که این روحانیت برآمده از انقلاب نیستند. در فرصت‌های حتما باید انقلاب ایران بحث بشه درباره‌اش، به خاطر اینکه معیارهای معلوم بشود که اساسا وقتی می‌خواهیم بگیم که این انقلاب اسلامی است یا سوسیالیستی است یا دموکراتیکه، با انگارها چی هست، معیارها چی هست، آیا قانون اساسی اون انقلابه، آیا نیروهایی که در اون انقلاب بیشترین سهم داشتن معین میکنن گوهر اون انقلاب چیست. اگر یک انقلابی است در سری پیچ تاریخی بر اثر تصادفاتی که مربوط میشود به مناسبات ویژه جهانی در یک مقطع معینی، یک بخش کوچکی از یک نیروی عظیمی آمد و قدرت سیاسی تصرف کرد، علت این که الحق لمن غلب به وجود آمده، یعنی آیا حق با همون کسی که غلبه کرده، همون ضرب المثل عربی که دستاویز تمام لشکرکشی های دهه اول اسلامی در ایران بوده است. میخواهم بگویم که اون معضل بنیادی برای قدرت سیاسی که روحانیت شیعه برای خودش به رهبری آقای خمینی قائل شده از اول، اون موزل بنیادیش از اینجا شروع میشه که اون مشروعیتشه از یک نظام اندیشگی، از یک نظام حقوقی میگیرد که این نظام اندیشگی و نظام حقوقی مربوط است به مناسبات اداره یک قبیله در یک بیابان. با این سازوکار، با این مناسبات حقوقی میخواهد یک جامعه‌ای را که به هر تقدیر وارد دوران مدرن شده است این رو اداره کنه. این معضل پایان ناپذیر حل ناشدنی این نظامه، یعنی آناکرونیست بودن این نظام، یعنی نابهنگامی تاریخیش، یعنی اینکه این نظام برای این جامعه با این پیش شرط‌های تاریخی ساخته نشده. از سوی دیگر اگر قرار باشد که روحانیت در جامعه ایران حکومت کند، بگذاریم از این که حالا این حکومت به چه قیمتی، به چه شرطی، به چه شرایطی، حقیقتش هم این است که اگر قرار باشد حاکمیت روحانیت حفظ شود، جز با همین نظام موجود و همین نظام اندیشگی و حقوقی جور دیگه‌ای نمیتواند روحانیت شیعه مدعی حکومت باشد، چون تمام مشروعیتش رو از یک قرائت ویژه، از یک مذهب ویژه، یعنی قرائتی ویژه از یکی از مذاهب اسلام، و اون هم اسلام شیعه دوازده امامی، اون هم نه اسلام شیعه دوازده امامی تا 30 سال پیش، بلکه قرائتی که خود از اون میکند. یعنی چه؟ یعنی که شما میدانید که جز اصطلاحات عمومیه که بسیارانی از علمای اعتراض اول شیعه در درازنای تاریخ تشیع در ایران اساساً از بیخ و بنیاد مفهوم ولایت فقیه را چونان که در قانون اساسی تصریح شده و تأکید شده و تفهیم شده اصلا مطلقاً قبول ندارن. و شما میدانید که حتی در همین در جریان گذراندن قانون اساسی مراجع دیگه بودن که به لحاظ سلسله مراتب روحانی در سلسله مراتب بسیار بالاتری هم قرار داشتن و اینها اساسا مفهوم ولایت فقیه در معنایی که مراد میشد برای اینهایی که قانون اساسی تنظیم کردن اونها برای اونها پذیرفته نبوده.
بله،
حالا گیر اصلا سر نفس واقعیت انتخاباته. انتخاب پیش از اینکه به شرایط انتخاب برسیم، اصلا من حرفم با گوهر چیزیست به نام انتخاب. در نظام ولایت فقیه اصلا انتخاب مفهوم نداره. انتخابات در فرهنگ سیاسی 30 ساله اخیر جامعه ایران، در فرهنگ سیاسی 30 ساله جامعه اخیر ایران، واژه انتخابات یک غلط مشهوره. این معناش این نیست که انتخابات در نظام سلطنتی پیش از این نظام انتخابات آزاد بوده است، ولی تفاوت‌هایی که میانه اینه. هر کسی به عنوان مثال خاطرات علم رو خونده باشد میداند که همون هنگام به صراحت، به تأکید و به تکرار در یادداشت علم به ویژه در سالهای اواخر نظام هم باز هم به تأکید ادامه داشته که یک کمیسیون 3 نفری که در حقیقت نفر اصلیش خود آقای علم هست، به دستور زیر نظر و به دستور شاه تعیین میکردن که چه کسانی از کدام صندوق‌ها، از کدام بخش‌های کشور به عنوان نمایندگان مجلس شورای ملی یا سنا انتخاب شدن. و جالب بود که من یادداشت کرده بودم این صفحه هم، اون صفحه هم که مناطقی بوده است که این اواخر به خصوص سالهای آخر این یک برای حوزه که مثلا قرار بوده 3 نفر تعیین بشوند، 5 نفر رو میگذاشتن، گفتن خب حالا برایش دیگه با خودتونه، شما میتوانید در محل با هم یک مبارزه انتخاباتی هم داشته باشید. چقدر شباهت معنایی داره این کار با همین چیزی که به نام نظارت استثبابی وجود داره. این انتخابات بحث هر این است که این ساختار اندیشگی، ساختار حقوقی که مورد قبول روحانیت شیعه به رهبری آقای خمینی بوده، آمده وارد شده برای یک نظامی که اون نظام هرچی بوده جامعه در طول سیر تاریخی خودش از مشروطیت تا آستان انقلاب، یعنی در ظرف 70 و چند سال، گام‌های مهمی در جهت معاصر شدن با جهان معاصر، همزمان شدن با جهان معاصر برداشته بوده. جامعه دانشگاه ها داشته، جامعه که کارخانه های صنعتی فراوان داشته، جامعه به هر صورت در تکاپوی معاصر شدن بوده، و اینکه قدرت با قدرت خودکامه سلطنتی جامعه اداره می شده مانع از این نبوده که به هر تقدیر این جامعه مبارزه می کرده برای اینکه حقوق سیاسی خودش رو به دست بیاره. به ویژه از بعد 28 مرداد 32 جامعه ایران، اگر گاه شمار سیاسی جامعه ایران را مطالعه بکنیم، جامعه هیچگاه از این مطالبات خودش دست بردار نبوده. انتخابات، هر وقت واژه انتخابات در فرهنگ ایران مطرح می شود، در روزهای انتخابات برای هر کسی که به تاریخ معاصر ایران اشراف و آگاهی و علاقه داشته باشد، حتما براش تداعی میشه که وقتی که جنبش ملی ایران یا نهضت ملی ایران رهبری مصدق با نظر مجلس شورای ملی رأی داده شد به خانگی بن خوشتازی دکتر مصدق، همه میدانند که دولت مصدق برنامه خودش را 2 موضوع بیشتر تعیین نکرد. یکی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت که در کمیسیون نفت ریاست خود مصدق تصویب شده بود، و دومی اصلاح قانون انتخابات. چون نیک بنگریم هر دوی اینهایی که در هم ادغام کنیم، یه نگاه تاریخی به اینها بکنیم، یک معنا بیش ندارد. اون معناش تحقق حاکمیت ملی در سرزمین ایران، در کشوری که تا اون هنگام لااقل توی 150 سال پیش از اون تاریخ اداره کشور بر بنیاد بر اساس حفظ منافع شمال و جنوب، یعنی موازنه مثبت، یعنی چیزی به همسایه شمالی دادن و چیزی هم به جهانخواره جنوبی بخشیدن.
بله.
اونان که حتی این بخشایش ها کشور رو به لحاظ جغرافیایی هم میتونیم از مرزهای شمال شرقیش نگاه کنیم تا شمال غربی تا جنوب شرقی که بلوچستان باشه. خب پس اگر این همه دولت مصدق تأکید می کند بر این که قانون ملی شدن صنعت نفت بایستی اجرا بشود، چرا؟ به خاطر این که با حضور یک امپراتوری مالی با همه پیرامونیانش، با همه امکانات مالیش و نفوذیش در جامعه ایران، حاکمیت ملی یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون تحقق پیدا نمی کنیم. پس چون نیک بنگریم ملی شدن صنعت نفت، ضمن این که می خواهد البته منافع ملی ایران از دهان غارتگران باز پس بگیرد و به صرف سعادت این مردم به این جامعه به این تاریخ بکند، در این حال به جنبه سیاسی قضیه هم به شدت توجه داره و میدانی به جز این که خلعیت بشه، خلعیت یعنی قطع دست، خلعیت از استعمار بشه، که میدونیم که اصلا این اصطلاحی بود، اصطلاح خلعیت و همون برمیگرده به همون قانون ملی شدن صنعت نفت و اون هیئت خلعیتی که رفتن به آبادان. و بعد چرا باز اصلاح باید بشه قانون انتخابات؟ برای که مردم با سازوکار اداره کشور بیش از پیش دست و بالشون باز باشه. چرا باید همه این کارها باشه؟ به خاطر این که علامت اجتماعی یک جامعه در دراز مدت تأمین نمی شود، به لحاظ تاریخی تأمین نمی شود مگر با مشارکت آزادانه هرچه بیشتر باشندگان این جامعه. به ویژه که این جامعه یک جامعه باشه با مشخصات جامعه ما. مشکلی که سرانجام این مشکل تاریخی نظام جمهوری اسلامی رو بر خود خرد خواهد کرد، مشکل ناهمخوانی تاریخی این نظام حقوقی با مناسبات موجود در جامعه ایران، یعنی یک قالبی را میخواهد، یک لباسی را میخواهد بر یک اندامی بپوشاند که از هر طرف که فشار بیاورد یک چیز زیاد میاد، یک چیز کم میاد، یک جای پاره میشه، یک جای باید دوخته بشه.
بله.
جهان خواستی یافتی اون مریض، نکن با جهاندار یزدان ستیز. این بیت از شاهنامه از زبان ایرج است، فرزند کوچک فریدون که جهان رو وقتی تقسیم میکنه خاوران دور رو به تور میبخشه و غرب رو به سلم میبخشه و مرکز کشور رو که از نام با نام خود ایرج قرینه است به ایرج میبخشه.
بله.